تلفن چی گفت برای این فلان مطلب، داره برای مادر توضیح میده، میگه آره امروز تو اداره اینجوری شد، فلان مطلب رو گفتم، فلانی باورش شد، کار حل شد. فلانی باورش شد. پس اینم محیط خانواده رو از محبوب ترین افراد بدترین افعال رو داره میبینه، الگو قرار میگیره براش دیگه. او پدر و مادر رو به عنوان راست ترین موجوداتی که میشناسد، چون دایره شناساییش کوچولوه دیگه، کمه، بهشون اعتماد داره. بچه که گریه میکنه گم بشه، اول بغل پدر و مادرش رو جستجو میکنه، به اونا اعتماد داره، پس دنبال اونا میره.
بله.
محیط های بعدی، محیط مثلا مدرسه، آره بر اساس ترتیب سنی بیایم جلو، محیط مدرسه، معلم چجوری باهاش برخورد میکنه، معلم چجوری با شاگرد راستگو و دروغگو سر کلاس برخورد میکنه. اگر میگه که بچه ها کیا دستشون رو ننوشتن، بعضی دست رو بلند میکنن، بعضی دست بلند. اونایی که ننوشتن فلان، چجوری با اونا چجوری برخورد میکنه. مشقا رو وقتی میبینه میدونه یکی از بچه ها ننوشته، میگه آه من دیروز مثلا این مشکل رو داشتم ننوشتم. معلم چجوری اعتماد میکنه؟ نه. آیا به راست گفتن او چه ترتیب اثری میده؟ به دروغ گفتن دروغگو چه ترتیب اثری میده؟ بالاخره معلم ها معمولا گول نمیخورن، معمولا اینجوریه، گاهی تقافل میکنن، اینم از بزرگواریشونه ها، گاهی تقافل میکنن، ولی معمولا بچه هایی که فکر میکنن دارن معلمو گول میزنن اینجور اتفاق نمیفته. لحنشون، ترسیدنشون، لرزش صداشون، همه مشخص میشه که دارن چیکار میکنن.
بله.
شاگردای نگاه میکنن، شاگردای دیگه نگاه میکنن ببینن معلم چجوری با اون شاگرد برخورد که با دروغگو چجوری برخورد کرد، مدیر و ناظم تو مسئله انضباطی که پیش اومد چجوری با دانش آموز برخورد کردن. اینا باز مراحل تربیتی سنین بالاتر. میاد جوون میشه، نوجوون میشه، جوون میشه، نگاه میکنه ببینه تو محیط اجتماع چجوری اتفاق میفته. اونایی که دوستش دارد یا آدمایی رو به عنوان الگو تو اداره شونه، این مسئول اداره شونه، این مثلا رفیقشه، بزرگتر از خودشه، هرچی، نگاه میکنه ببینه اینا چجوری رفتار میکنن. یه جاهایی میبینه به ضررشونه ولی دارن این مسئله رو تاکید میکنن، راستش رو میگن، این برای این میشه الگو. گاهی آدم نگاه میکنه باورش هم نمیشه ها که فلانی مثلا تو مسائل مالی موفق شده، مگه میشه بدون دروغ اینطوری باشه؟ خدا رحمت کنه گذشتگان همه شنوندهای عزیزمون و دوستانمون رو. یه وقت مرحوم پدر ما نقل میکرد، میگفت یکی از بچهای جوون بازار اومده بود پیش من و به من گفتش که حاجی اگر دروغ نگم نمیشه، اصلا نمیتونم کاسبی کنم. خدا رحمت کنه ایشونو، میگفتش که من بهش گفتم نه نگو نمیشه، بگو نمیتونم، بگو نمیتونم، من توانشم بلد نیستم، بیا من بهت یاد بدم. بگو من 40 خورده‌ای سال تو بازارم، یه دونه دروغم نگفتم، وضع مالی من از تو هم بهتره.
بله.
دروغ نگفتم. اینجوری نیست که واقعا دروغ رزق آدمو زیاد کنه. یه روایت بیارید که بگن دروغ رزق آدمو زیاد میکنه. دروغ چه اثری داره که اثراتش رو خوندیمون اول، اتفاقا ینقص الرزق بود، رزقو نقص میداد. بیایم یاد بگیریم بله راه کاسبی درستش رو بدون دروغ یاد بگیریم. پس تو هر محیطی از همون بچگی و خانواده عرض کردیم تا بالا این بحث دروغ هست. یکی این که من رو خودم کار بکنم تو راه حل ها، رو خودم کار بکنم، بگم خدا مرا میبیند.
بله.
به قول حضرت امام رحمت الله علیه، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم. این از اون جملات بسیار زیباییشون که وقتی آدم با خودش یه ذره تنها میشه فکر میکنه، جمله خیلی تأثیرگذاره ها. من اگر به فلانی دروغ بگم اون نمیفهمه، خدا که میفهمه، که وقت من یه نگاه دیگه ای رو دنبال میکنم. خدا رحمت کنه مرحوم طیب حاج رضایی رو، ایشون از تو قدیم تو همین محله مولوی تهران بودن. ایشون خب هیئت میگرفتن، بعد این روزه خونهای مختلفی گاهی 10 نفر 15 نفر میامدن تو یه روزه، یه چند خطی میخوندن و میرفتن.
بله.
یه وقت ایشون نشسته بودن، این نقلی که میگم با یک واسطه دارم نقل میکنم، کسی که اونجا بوده نقل میکرد، که گفت نشسته بودیم هر کسی از این روزخونا میامد رد میشد. میگفت ایشون خیلی هم سمین بود و چاق بود و نشسته بود روی صندلی، هر کی رد میشد بلند میشد مثلا بهش احترام میکرد، بفرمایید، و رفت میخون. یه بنده خدا میومد رد بشه، نابینا بود، از این خواننده ها و مادهین اهل بیت السلام، این نابینا بود، اومد رد شه و ایشون دوباره بلند شد و احترام کرد و گفت بفرمایید. یکی از این نوچه ها، به قول ما اون کسایی که دور اطرافش بودن اسمشون نوچه بوده ظاهرا قدیم، میگه که آقا این که نمیبینه برای چی بلند میشی؟ و ایشون پاسخ میده که امام حسین که میبینه، که ما اون نمیبینه، امام حسین که میبینه که توی موقعیت دیگه یه دیدن دیگه ای رو دنبال بکنیم. دروغی که من میگم دل حضرت حجت رو ناراحت میکنه، که ایشون که میفهمه که نامه عملمو که سیاه میکنه، شخص مقابل نفهمید. در واقع بی اهمیت ترین مسئله همون شخص مقابله، خدا خیلی این وسط مهمه. پس راه کار اولمون اینه تو تمام کارهامون خدا رو در نظر بگیریم،
این که در محضر خدا هستیم و خدا همواره ما رو داره میبینه. خیلی خوب، داریم راجب راهکارهای درمان بی صداقتی و دروغگویی صحبت میکنیم تو برنامه از لسان آیات و روایات و همراهی شما عزیزان شنونده. امروز چهارمین روز از ماه ربیع الاول هست، ماه میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، پیامبری که الگو و اسوه راستی، درستی و امانتداری هستن. حدیثی از اون بزرگوار خدمتون عرض بکنم، فرمودن هرگاه در برادر دینی خود سه صفت دیدی به او امیدوار باش: حیا، امانتداری و راستگویی. خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي. یک سری سوال‌های اساسی در زندگی ما وجود داره که همواره ذهن ما رو به خودش مشغول میکنه. اینکه آیا حاضریم به خاطر صداقت از منافعی که در انتظارمون هست چشم بپوشیم؟ آیا حاضریم به خاطر صداقت کارمون، یه دوست، یه موقعیت خوب و یا مبالغ زیادی پول رو از دست بدیم؟ خیلی سخته که به خاطر صداقت از منافعی که در انتظارمون هست بگذاریم و ازش چشم پوشی بکنیم. متاسفانه بسیاری از ماها به دلیل درک نادرستی که از صداقت داریم مدام از توجیه و بهانه برای بی صداقتیمون استفاده میکنیم. مثلا دروغ میگیم و اسمش رو میگذاریم مصلحت، حقیقتی رو پنهان و کتمان میکنیم و اسمش رو میذاریم سیاست، حقیقتی رو بیان نمیکنیم و نظامی رو مختل یا بلوایی به پا میکنیم و اسمش رو میذاریم صداقت، واقعیتی رو انکار میکنیم و اسمش رو میگذاریم صلاح و تدبیر و روشنبینی. بله، هر وقت که تونستیم بر خلاف میلمون بدون توجیه و هیچ بهانه‌ای به ندای وجدانمون گوش بدیم و بر سر اصول معامله و مصالحه نکنیم، اینجاست که صداقت معنا پیدا میکنه و خدای مهربان حتما مزد صداقت رو به زیبایی به ما پرداخت خواهد کرد.
سلام شنوندگان ارجمند، برنامه امروز ما درباره دروغ با شما صحبت میکنه. من گزارشگر برنامه به میون شما اومدم تا نظرتون رو درباره این رفتار مذموم اجتماعی با دیگر مخاطبان به اشتراک بگذاریم. لطفاً با ما همراه باشید. سلام خانم، میتونم بپرسم نظرتون درباره اثرات دروغ در زندگی چیه؟
بله، دروغ خیلی خوبه، من دروغ خیلی دوست دارم.
عجب. بله. میتونم بپرسم چرا؟
برای اینکه شوهر من همیشه دروغ میگه، وقتی دیر از سر کار میاد دروغ میگه، بیرون شام میخوره میاد خونه الکی میگه دارم از گرسنگی میمیرم، یواشکی با تلفن با بعضیا حرف میزنه، به ما و بچه ها دروغ میگه. خب اگه بخواد صادق باشه و راستشو بگه که زندگی من و بچه هم از هم میپاشه، من که نمیتونم با چند تا بچه برم طلاق بگیرم. اینه که دلم به این دروغاش خوشه، خیلی خوشه.
خیلی ممنون خانم. آقا سلام، به نظر شما دروغ گفتن کار خوبیه؟
دروغ کار خیلی خوبیه، چون اگه خوب نبود اینقدر فراگیر نمیشد که یه نگاه دور و برت بنداز، هممون داریم به همدیگه دروغ میگیم، مثلا همین رسانه ها، روزنامه ها، کارفرما، بانک، شورای نرخگذاری، نمیدونم صنف قصابا، صنف بقالا، رب فروشا، پیاز فروشا، سیب زمینی فروشا. خب لابد دروغ خومه که انقدر در سطح وسیع در جامعه داره ازش استقبال میشن دیگه، وگرنه چرا کسی میلی به فداکاری و ایثار و گذشت و محبت و اینجور چیزا نداره؟
ممنون آقا. آقا شما به عنوان یه رجل سیاسی بفرمایید که نظرتون درباره دروغ چیه؟
مسئله ای به این بدیهی که دیگه پرسیدن نداره برادر من. بند ناف کار ما رو که سیاسته با دروغ بریدن. اصلا اصل دروغگویی وجود نداشته باشه چیزی به اسم سیاست و روابط دیپلماسی هم وجود نداره. یه سر سوزن صداقت وجود داشته باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه عزیز دل.
خیلی ممنون آقا. خانم شما به عنوان یه شهروند زاغنشین نظرتون درباره دروغ چیه؟ کلن و اساساً دروغ کار خوبیه یا بدیه؟
براره من نمیدانم دروغ خوب بیده یا بد بیده، اما میدانم دروغ به کار من خیلی میآید. مثلا ای رولم اجانم بستنی بخواد، چون پیل ندارم بهش به دروغ میگم بستنی صورتانزاست، یا ای بگه گشنم نام میخوام بهش به دروغ میگم نان معده رو صف میکنه و آدم سقل قورت میگیره رولکم، یا ای بگه بری مسافرت دریا به دروغ بهش میگم دریا ظالم رولکم آدم ها رو میبله. درارم خلاصه ای دروغ نباشا کار من با روله ها به جای باریک میکشه.
درود بر شما شهروندان گرامی، گزارش ما رو درباره یک رفتار سوء اجتماعی به عنوان دروغ شنیدید، اما بیشتر از اون که از مضرات دروغ بشنویم از خوبیاش صحبت به میون اومد. حالا این سوال مطرح میشه چه بر سر ما اومده که اگه دروغ و دروغگویی نباشه گاهی کارمون لنگ میشه. پس صداقت در این میون جاش کجاست عزیزان؟ پیروز و سربلند باشید. گزارشگر برنامه شما
بله، این نمایش کوتاه کار همکاران ارجمندم بود که نگاهی طنزگونه داشت به موضوع برنامه که امیدوارم مورد توجه شما دوستان شنونده هم واقع شده باشه. 9:42 است الان، ما تا ساعت 10 صبح خدمتتون هستیم و سوالایی که پیش اومده حالا بعضیشو مطرح بکنم، جناب استادم ضمن پاسخ به این سوالات بحثشون رو ادامه بدن که سوال کردن یا تقلب دانش آموزا تو امتحانات مدرسه هم نوعی دروغ هست یا نه، 935-1306 مطرح کردن. یه سوال دیگه مطرح شده که من تو جمعی که بدونم فایده نداره دوست ندارم برم، راهی برای رفتنم میارم و یه دروغ میگم، آیا این اشکال داره؟ 918-0418. این دو سوال بود که فعلا مطرح میکنم تا بعد انشالله به سوالات بعدی چی هست. خواهش
می‌کنم. که مسئله تقلب رو بعضن از مراجع تقلید هم وقتی استفتاء شده اشکال کردن، چون مقدمه است برای، حالا اساس شرعی دارم عرض می‌کنم، برای کسب و کار طرف تقلب میکنه، یه مدرکی میگیره، مثلا دانشجو یه تقلب میکنه، به خاطر این تقلب نمره بالایی میگیره و مدرک میگیره و این رو باید از دفتر مرجع استفتا بکنه، ولی معمولا اشکال میکنن مسئله تقلب رو، این قسمت اول. و تو خود مسئله تقلب که دروغگوییش از این جد یه دلالت التزامی روی دروغ داره، اونم به این معنا که من این دانسته خودم نیست که دارم روی ورقه میارم. یه بحث پژوهشی داریم در مورد تقلب که انگیزه بچه ها اصلا راجع به تقلب چیه؟ چون مطرح شد دارم عرض میکنم فوق العاده تخصصیه. گاهی ترساندن معلم از امتحانه، یعنی به شدت از امتحان میترسن، از نتیجه امتحان میترسن، گاهی پدر و مادر خیلی حساسشون کردن رو نتیجه امتحان. دیگه اصلا علمیت امتحان و خود موضوعیت امتحان به معنای امتحان نیست، به معنی فرار از یک مخمسه به اون تقلب و به اون مسئله امتحان به عنوان یک گرفتاری نگاه میکنه. نه به عنوانی که بفهمم الان چقدر درس خوندم، چقدر بلد هستم نیستم. خود معلم گاهی علی‌عزوبالله به دید موچه بچه‌ها رو گرفتن داره به امتحان نگاه میکنه. نه به عنوان اینکه من میخوام الان ببینم چقدر بازده کلاسم خوب بوده.
بله.
اینا اون نگاه ها رو توی ریشه های تقلب خیلی هم خوب روش تحقیق شده. یعنی عزیزانی که توی آموزش و پرورش خاصه توی این مسئله تربیتی کار میکنن، دیدم مسائلی رو که خیلی زیبا رو این کار کردن، انگیزه های تقلب. بعد دروغگویی رو برای بچه ها نهادینه میکنه، چون میبینن به نتیجه میرسن. وقتی تقلب کرد میبینه نمره 2 نمره 3 نمره 5 نمره بالاتر پیش اومد و همین مسئله باعث میشه بدون خلاف واقع و ناراستی، به همون معنایی که اول معنا کردیم، ناراستی نتیجه میدهد، من را نجات میدهد به این معنا. لذا اونجا جای خودش، اگر حتی من میگم شاید یک برنامه کامل اندازه داشته باشه که انگیزه های تقلب در بچه ها و روش دور کردن این روحیه تقلب رو آموزش دادن، اون جای خودش مفصله. بله، این مسئله تقویت دروغ هست، ولی ما میتوانیم خیلی جلوش رو بگیریم با همون روش هایی که عرض کردم برای بچه ها امتحان رو چی جلوه بدیم در بله. نگاه اونها چی باشه.
حالا اینکه گفتن بفهم. یه جایی میخوام، یه مجلسه، یه برنامه هست، دوست ندارم برم.
بله.
شاید هم حالا نیتشون خوب باشه.
درست.
یعنی مثلا مجلس غیبتی هست ولی متوسل به دروغ میشه.
درست. اینم باز پاسخ داره. دروغ در جمع، مثلا نمیخوام توی جمعی برم دروغ بگم.
بله.
یه وقت من میخوام تو فلان جمع نرم، آه من نمیتونم بیام، یه کاری دارم. لازم نیست حتما آدم مشخص کنه چه کاری دارم، که یه کاری دارم، یه مسئله مهمی پیش اومده، الان من نمیتونم شرکت بکنم. خیلی راحت هم میشه اینو گفتا در مقابل کسی که آدم میخواد دلیل بیاره. حتما باید اون مسئله مهم رو کشف بکنی، یعنی به صورت مکشوف بیان بکنی که طرف اصلا بگه آقا این که مهم نیست، یا مجبور یه چیز دیگه بگی، یه چیز ساختگی ذهنت رو بگی. اولا اصلا جواز دروغ تو این جهان نیستش. اصلا جواز دروغ، انشالله حالا تو برنامه های آیندم عرض میکنیم که مسائل جواز دروغ، یه وقت در جنگ حضرت میفرماید با تبختر و با فخر توی جنگ راه رفتن، دروغ گفتن تو مسائل نظامیشون که پیش میاد، آقا طرفو گرفتن مثلا، الان میخوان یه اطلاعاتی ازش بگیرن، اون اطلاعات هر چقدر دروغ بگه اونجا واجبم هستش.
بله.
که به اسلام ضربه نخوره. اما من تو اینجا دارم عرض میکنم شما خیلی راحت میتونی مسئله رو واقعیتش رو نگی، من یه کاری دارم نمیتونم بیام، یه محضوری دارم، ایشالا بعدن خدمتتون میرسم مثلا، واقعا هم نیت بکنه بعدن خدمتشون برسیم. مثلا تو بعضی از عروسی ها من خودم حتی مقیدم، یه وقت میبینم مشکلی هست، مسئله ای هستش، حرامی میخواد اتفاق بیفته به شدت، حالا که نمیشه ازش اجتناب کرد و حضور من اونجا تأثیری در جلوگیری از حرام نداره، واقعا میگم آقا من بعدن خدمتتون میرسم و واقعا هم چیزی تهیه میکنم، کادویی باشه چیزی باشه، بعدن میرم تبریک میگم بهشون. حالا تو عروسی به واسطه اون معذوری که نمیشود، منتها میگم آدم به صراحت لازم نیست بگه، خیلی از اینها رو با خیلی زبان ملایم. گاهی صراحت شما از گناه در اون جمع جلوگیری میکنه. این استثنا شد، من میگم نمیتونم بیام چون عمل خلاف شرع الف اونجا انجام میشود، بعد اگر بدونم اونا رعایت میکنن به واسطه اومدن من، اون موقع رفتن من بهتره. چون جلوگیری از یه گناه میکنن. اینم باز بدونیم که استثنایی این.
خیلی خب، دوست مارد پیامک هم بخونم. گفتن راستگویی عمل به دستورات خداست، در ارتباط با دیگران مراقب رفتار و گفتارمون باشیم، در برابر خدا دروغ نگیم، تهمت نزنیم که خدا صاحب روز قیامت. 990-4964 خانم سید زهرا حسینی فرد از شهرستان نکا گفتن بعضی از دروغ‌ها به خاطر تملق و چابلوسی و منفعت به دوست و اطرافیان، این اجازه رو ندیم و فریب نخوریم. دروغگویی مایه ویرانی ایمان هست، حدیثی از اصول کافی جلد دوم صفحه 339 رو 0919-2818 به نقل از امام باقر علیه السلام برای ما ارسال کردن. از این شنوند بزرگوار هم سپاس گذاریم.
چقدر خوبه که همینطور که پیشنهاد میدن برای مثلا بعضی فضیلت ها، مثلا از جمله نماز که فراخوان میزنن که هر کس نفسش بگه، برای دروغ گفتن هم که عرض کردم کلید همه بدی ها هست، به مردم مراجعه کنیم، به عقل کل، به سلاب، به همگان مراجعه کنیم و بگیم پیشنهاداشونو بدن چه بکنیم که جامعه ما از این موزل بسیار زشت نجات پیدا کنه و بنده به سهم خودم پیشنهاد میکنم که چقدر خوب رسانه ها حقایق رو بیشتر بگن. حالا من نمیگم کتمان نکنن ولی بیشتر بگن. مثلا هر وقت بدون استثناء نام زیارت رو میبرن که اگه یک زیارت بکنی اینقدر ثواب داره، بلا فاصله بگن به جز حق و ناس. یا هر وقت راجع به گریه صحبت میکنن که میگن اینقدر یک اجر ثواب داره، بلا فاصله و بدون استثناء حتما بگن به جز حق و ناس. چون میدونیم ما همه این دروغا چرا اینقدر حرامه؟ بخاطر که توش وقت خوب دقت بکنیم به یه شکلی حق و ناس وجود داره.
آقای امیرحسین بنفکند یه پیامک چند خطی زدن که اول باید خودمون دروغ نگیم تا دروغگوها محیط ما رو اشغال نکنن. قبلا رو در بایستی میکردم و به روی طرف نمی آوردم که داری دروغ میگی، ولی پی بردم که اشتباه میکنم. بنابراین چند سالیه که خیلی روشن به طرف میفهمونم که با دروغ گفتنت به شعور من توهین میکنی. این گونه طرف یا اصلاح میشه یا پیش من دروغ نمیگی. از این افراد باید دوری کرد.
کسی اگه ببینم میخواد دروغ بگه اینا، سعی میکنم از آثار بعدش آگاهش کنم و اینکه خودشو با خدا دشمن میکنه و خودشو با شیطان دوست میکنه و این میتونه هر بلایی سر انسان بیاره و از اعتماد و اعتبار انسانو بندازه و پیش همه از چشم همه بیفته.
آقای ناصر عرب‌پور از باورها تو این مسئله صحبت کردن که اول باید باور بکنیم که خودمون دروغ نمیگیم تا بتونیم به کسی که دروغ میگه یاد بدیم که دروغ نگه. خانم عتاب‌زاده از اصفهان گفتن به نظر من باید کمک فرد دروغگو کرد و از تجربیات خودمون براش مثال بزنیم و غیر مستقیم بفهمونیم بهش که ما متوجه دروغ گفتن شخص شدیم و عکس دروغش رو بهش به نوعی عنوان بکنیم. فکر میکنم بی تأثیر نباشه و دفعه بعد همون دروغ رو تکرار نمیکنه. آقای محمد مدداهی زاده از یزد گفتن تنها راه ماندگاری زندگی خانواده صداقت و راستگویی بین اعضای خانواده است و در بین مردم ایجاد دوستی و محبت میکنه. این حرف کاملا درست هست. ما گاهی اوقات به عنوان یک خانواده کنار همدیگه داریم زندگی میکنیم، متاسفانه صداقت لازم رو اعضای این خانواده با همدیگه ندارن. خانواده جای مفهوم پیدا میکنه که صداقت و راستی و امانت داری برش حاکم باشه. خب ما بوده 4-5 دقیقه جا فرصت داریم جمع‌بندی بکنیم و بقیه بحث رو موکول بکنیم به هفته آینده
به فضل خدا.
در خدمت.
گاهی دروغ نهادی نمیشه، یعنی عادت به دروغ، حالا این چه تو بچه باشه تو بزرگسال باشه، عادت به دروغ پیدا میشه. بله. اولا بدونیم یه توجیهاتی شیطان ایجاد میکنه، اینو باز انشالله هفته آینده بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد. من که نمیتونم دروغ نگم، مثلا من دیگه زبونم عادت کرده، اصلا نمیتونم با این مسئله مقابله بکنم. بدونیم این حرف در مقابل خداوند اولا مسموعه یا نه. خداوند میگه اگه گناهی رو مثلا 30 بار بیشتر انجام دادی دیگه گناه نداره، بار 31 یا همچین چیزی داریم مثلا. یا روایتی بیارید که بگید اگه کسی عادتی به یه گناه کرد دیگه گناهش گناه نیستش. همچین چیزی نداریم. گناه اول با 30 با 100 همش گناه هست. همش نوشته میشه. پس عادت بر گناه دلیل بر توجیهش نیست، اما ترکش سخت میشه. اینو قبول داریم که ترکش سخت میشود. این سخت شدن به معنی محال بودن. خیر، اگه محال بود گناه نداشت، اگه نشدنی بود خدا میگفت تکلیف مالای اتاق که براتون ندارم، که پس اشکال نداره دروغه رو بگید، خطاها رو انجام بدید.
بله.
سخت هست، اما هر سختی رو به روش خودش میشه آسونتر از بین بردش. یعنی اگر من میبینم یه سختی به نام عادت کردن فرزندم به دروغ، حالا من از اون ور باید عادت به راستی بهش بدم. یعنی این یه جمله قشنگی تو یکی از این پیامک ها بود، اول باید خودمون راستگو بشیم. اگر من میخوام بچه‌مو تربیت بکنم به راستگویی، باید از من صداقت ببیند، باید نسبت به صداقت خودش تحسین بشود. اینا همه راهکارهایی که انشالله توضیح خواهیم داد. تحسین بشه یعنی چی؟ باید از کذبش بیشتر از خطاش ناراحت بشید، از دروغش بیشتر از خطای الفو انجام داده، یه دروغی میگه که اون خطا رو پوشش بده. شما که متوجه میشه، شما متوجه میشید باید از دروغش بیشتر ناراحت بشید و اعلام انزجار بکنید نسبت به اصل خطایی که زده، اون لیوانه رو شکسته مثلا، از اون لیوانه کمتر ناراحت بشید تا از دروغش. و اینا رو بدونیم. خدا رحمت کنه که از اساتید بزرگ اخلاق رو ایشون میگفتن. یه وقت فرزندم اومد پیشم و گفت بابا یه اتفاق عجیبی افتاده، میخوام با شما مطرح کنم. میگفت تنها شدیم، گفتم بگو. گفت ماشین رو تصادف کردم، ماشین اینطوری شده، مثلا داغون شده. گفت من یه دفعه بهش گفتم که بابا یه جوری گفتی، خیال کردم یه گناهی انجام دادی. خب ماشین شده که شده، تصادف کردی که کردی. ببینید عکس العملشون، این آزادهشون تعریف میکرد. گفت من فکر کردم چه اتفاقی حالا افتاده، خیال کردم یه گناهی رخ داده، یه خلاف شرعی رخ داده، ماشین تصادف کرده. حالا درست میشه، درستش میکنی. بدون اندازه تنبیهمون چقدره.
بله خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد سعیدی عزیز.
سلامت باشید
ان شاء الله. بحثایی که امروز مطرح شده مورد استفاده عزیزان شنونده هم قرار گرفته باشه. ما شنبه آینده برنامه نداریم که مصادف هست با آغاز امامت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، ویژه برنامه خاصی تقدیم شما میشه. اما یک شنبه و دو شنبه ما برنامه داریم و ادامه این موضوع رو ان شاء الله بهش خواهیم پرداخت، بحث صداقت و راستی و آثار برکاتی که در زندگی ما داره و دروغگویی و علل و پیامدهاش. اما دو تا روایت عرض بکنم از امام علی علیه السلام که می‌فرمایند راستگو با راستگویی خود به همان میرسد که دروغگو با حیله‌گری خود. و از امام صادق علیه السلام حدیث هست که می‌فرمایند هر کس راستگو باشد عملش پاکیزه می‌شود و رشد می‌کند. انشالله که توفیق عمل به این فرمایشات نورانی رو در زندگیمون داشته باشیم، شیعه حقیقی اهل بیت علیهم السلام باشیم که به وجود ما افتخار بکنن. گفتیم که راستی هم در گفتار هست و هم در کردار ما، که انشالله این رو نشون بدیم و الگوی خوبی برای خانوادهمون باشیم. از نکات تربیتی که جناب استاد ذکر کردن، اگر میخواییم که بچه های ما بچه های صادق و راستگویی باشن، با صداقت باشن، بیش از هر چیز رفتار ما به اونها یاد خواهد داد. خب ممنونم از توجهتون. تا هفته آینده یک شنبه که بار دیگه با این برنامه در محضر شما عزیزان شنونده باشیم، با شما خداحافظی میکنم و مجددا ایام رو خدمتون تبریک و شاد باش عرض میکنم. التماس دعا به خداوند یار و نگهدارتون.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را. کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردم کشم بار بلای تو را، گر نبگردم کشم بار بلای تو را. بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را. خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر